اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم. به خصوص تقدیر تشکر میکنم از اساتیدی که پذیرفتن امروز بحث ارائه بکنن و در این گفتگو مشارکت بکنن. بحثی که امروز در خدمت بزرگواران خواهیم بود با عنوان وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالی در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران هست. عرض کنم این در واقع دومین کرسی ترویجیه که از طرف کنگره حکمت سیاسی متعالی برگزار میشه. در کرسی اول ما دولت رو از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی به بحث گذاشتیم. بحث‌های خیلی خوبی اونجا مطرح شد و گفتگوی خوبی شکل گرفت و نکات مهمی در باب نظریه دولت در اندیشه و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی مطرح شد. امروز هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فتح‌اللهی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. این بحث رو که در واقع جزو محور چهارم کنگره حکمت سیاسی متعالی یعنی تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هست، در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. من صحبت رو کوتاه میکنم و بهره‌مند میشیم از فرمایشات جناب آقای دکتر فتح‌اللهی. فقط این رو اشاره بکنم که به هر حال تجربه 42 سالی جمهوری اسلامی هم برای ما مهمه، هم به لحاظ نظری در واقع تبیین ظرفیت هایی که به هر حال میتونه پشتوانه وضعیت مطلوب در واقع حکمرانی در آینده باشه مورد نظر ما هست، و هم خود این رصد و آسیب شناسی اون چه که در واقع در این 42 سال اتفاق افتاده اون هم میتونه در واقع مورد بحث و مبنای بحث و گفتگوی ما باشه. ولی اون چه که تمرکز بحث ما هست بحث خود دولته و اون چه که در این نشست ها و گفتگوها مورد توجه ما خواهد بود اینه که به هر حال به یک نقطه مطلوبی در بحث دولت برسیم و احیانا نظریه دولت رو از منظر فلسفه سیاسی متعالیه بخوایم ارائه بکنیم و این مورد گفتگو واقع بشه و چکشکاری بشه و انشاءالله به یک متنهایی برسیم که اینها بتونه مبنای عمل قرار بگیره، مبنای گفتگو و نقادی قرار بگیره و ما بتونیم تو این بخشها هم در زمینه نظری و هم در زمینه عملی بتونیم جلوتر بریم و این پشتوانه‌های نظری بتونه در عمل هم به ما کمک بکنه. مجددا تشکر میکنم از اساتید بزرگوار. سخنان جناب آقای دکتر فتح‌اللهی رو میشنویم با عنوان وجه انضمامی یا در موضوع وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران. نیم ساعت خدمت آقای دکتر خواهیم بود، بعد از اون ناقدان بزرگوار هر کدام 25 دقیقه حتی اکثر صحبت میکنن و باز مجدد در خدمت آقای دکتر خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مسئولین محترم که این جلسه رو تدارک دیدن و توفیقی شد که این بحث رو در خدمت اساتید محترم داشته باشیم. مقدم متن در اختیار اساتید محترم هست، در این حال یه مقدمه کوتاهی برای عرایزم دارم. مقدمه هم مربوط میشه به نسبت قانون با حاکم یا حکومت، که آیا قانون یه حقیقتی است که از قبل وجود داره و حاکم در واقع همون مجری قانون هست. حاکم میاد حکومت تشکیل میده تا قانونی که از قبل وجود داره اون رو اجرا کنه، اعمال کنه. به ویژه در قانون اسلامی همین بحث خیلی رایجه که قانون اسلام فقه اسلامی یه امر معینی است، از قبل وجود داره، ما حکومت رو میخواییم که اون رو اجرا کنه و حتی حکومت فقیه یا ولی فقیه رو کسی میدونیم که وظیفه اصلیش اجرای قانون فقه اسلامی است و چون میخواد اون رو اجرا کنه، لذا عالم ترین فرد یا فرد عالم به فقه رو لازم داریم، چون میخواد همون رو اجرا کنه. در واقع وجود قانون قبل از وجود حاکم دیده میشه. خب این حتی در مورد ولایت فقیه هم گفته شده، در مورد سایر حکومت ها هم کم و بیش هست. یه بحث نگاه دیگر این است که نه، قانون از حکومت ناشی میشه، حاکم، خواسته های حاکم، حالا صلاح دیده های حاکم و حکومت قانون رو به وجود میاره. حاکم برای اینکه اعمال قدرت کنه خواسته های خودش رو در لباس قانون نشون میده و به مردم ابلاغ میکنه به جامعه و اونها، و لذا قانون بر اساس خواسته های حاکم و حکومت تغییر پیدا میکنه. خب این هم بوده، این دیدگاه هم به هر حال نسبت قانون و حاکم وجود داشت. ما در جمهوری اسلامی بحث ولایت مطلقه که اوایل انقلاب در زمان امام راحل رحمت الله علیه هم مطرح شد، یه مقدار مربوط به همین مسئله بود. دیدگاه هایی بود که وظیفه ولی فقیه رو صرفا اجرای قانون اسلام تلقی می کرد و قانونی که از قبل هست و باید اون اجرا بشه. این دوتا نگاهی که یه مقدار هم هر کدوم میشه گفت با یه اغمازی به هر حال دو طرف طیف قرار دارن، میتونه مورد توجه باشه، اما در این حال ما آیا ممکن هست از یه زاویه دید دیگری به این مسئله نگاه کنیم و این رابطه رو یه جور دیگه نگاه کنیم؟ به نظر میرسه اینها هر کدوم ایستا دیدن، هم قانون رو و هم حاکم رو، لذا باید تکلیف اینها تقدم تأخرشون روشن بشه. اما به نظر میرسه در حکمت سیاسی متعالیه برگرفته از اندیشه های ملا صدرا، چون ماهیت قانون و در لسان ایشون شریعت رو از این حالت ایستا و جامد بیرون میاره و به عنوان یه موجود زنده اون رو میبینه، این در واقع این صورت مسئله رو عوض میکنه، این تقابل دوتا دیدگاه به یه شکل دیگری خودش رو نشون میده یا حل میشه به تعبیری. خب من تو بحث خودم اشاراتی به دیدگاه های صدرا کردم، یه مواردی از شواهد رو مثال آوردم که ایشون تصریح داره، به هر حال راجب شریعت می نویسن که فهیه که شخص انسانی، مثل یه انسان هست، موجود زنده است، لهو ظاهر و مشهود و باطن و مستور. راجب انسان ایشون بحث کردن، انسان رو دارای یه ظاهر مشهود و یه باطن مستور می دونن، حقیقت انسان رو. خب راجب اون که باطنش هم عمدتاً عالم خیال انسان مربوط میشه و توضیح داره، من اونها را هم آوردم تو متن، میگذرم خیلی تصریح نمی کنم که اصولا باطن انسان چیست. باطن انسان رو اونی میدونه که در روز قیامت آشکار میشه. باطن همونجور که ظاهر انسان الان ثابت هست، باطن انسان در روز قیامت ثابت خواهد بود، ولی الان باطن محل تطورات انسانی است و هویت او هر لحظه تغییر پیدا میکنه به خاطر تنوع باطن او در این دنیاست. اما این باطن در روز قیامت ثابت خواهد بود. با همین تحلیلی که از شخصیت انسان ظاهر و باطن او دارند، شریعت رو هم به همین سان میبینند، تصریح دارند. به هر حال میفرمایند مثل انسان ظاهر مشهود و باطن مستوری رو داره. خب این که به عنوان موجود زنده تلقی بشه شریعت، به نظر میرسه پایه اصلی است که اون دوگانگی و مشکلی که ذکر شد اون رو میتونه حل کنه. یعنی خود فقه و شریعت رو به عنوان موجود زنده متطور رو به رشد و کمال ببینیم که خودش وجود داره، یه چیز جامد و ثابتی نیست که حالا تک ببینیم آیا حاکم باید اون رو اجرا کنه یا نکنه. و این باطنی داره، باطنش چیه؟ خب باز در استفاده میکنیم از خود ملا صدرا، جایی که صراحت داره که نبوت رو باطن شریعت اعلام میکنه و روح شریعت. ایشون در همون نسبت سیاست، نبوت و شریعت، نبوت رو و اگه شریعت بدون نبوت رو جسدی میدونه که روح نداره و نبوت رو باطن شریعت اعلام میکنه. در واقع یه نسبتی برقرار میکنه بین حاکم و قانون، و نسبتی که بین حاکم و قانون برقرار میکنه نسبت روح و شریعت و باطن و ظاهر هست. این دوتا نه اینکه یکی، در واقع یه جوری با هم رشد میکنن، هر دو موجود زنده هستن که با هم به هدف میرن. باطن شریعت در واقع میشه گفت هدف شریعت هست. شریعت برای این نازل شده است که مردم رو تربیت کنه، نبی برای این آمده است که مردم رو تربیت کنه. شریعت یه ابزاری است برای تربیت مردم، لذا به میزان تربیت و رشد مردم این شریعت هم رشد میکنه، نبی هم نبی رشد میکنه، خود نبوت هم رشد میکنه، انبیای جدید، انبیای بزرگ، انبیای صاحب عزم و اراده، عزم مسئولیت بالاتر به تدریج میان. آقای مطهری تو این جهت خوب بحث کرده که تاریخ رشد انبیا متناسب با تاریخ رشد شعور انسانها در جوامع هست. مثل یه موجود زنده هست که داره رشد میکنه، و مثل موجود زنده علاوه بر ظاهرش یه باطنی رو هم داره. این باطن به واسطه ماهیت تربیتی آن همون امر نبوت هست که مسئولیت این امر رو داره، مسئولیت تربیت رو داره. هدف از نبوت هم همون تربیت جامعه است. و البته خب منشعب میشه از این مباحث مختلف که الان من نمیخوام متعرض بشم. مثلا خود آقای مطهری میفرماین که اصولا خیلی از چی راجع به آزادی میخوان بحث کنن، میفرماین خیلی از مطالب هست که استبداد بردار نیست، مثل تربیت کردن و رشد دادن. اصلا نمیشه شما بخوای جمعی رو رشد بدی با استبداد این کار انجام بدی. لازمه تربیت و رشد دادن اینه که آزاد بگذاری. این چون ماهیت تربیتی داره، لذا با مفاهیمی مثل آزادی پیوند میخوره. اینها مباحثی است که حالا الان من متعرض نمیشم، ولی مبنای خیلی از مباحث سیاسی و اجتماعی این بحث هست. در ادامه انبیا، خب بحثی ما داریم که در بعد از ختم نبوت علما جانشینان انبیا هستند و ادامه رسالت و مسئولیت انبیا بر عهده علماست. و در واقع همین رسالت انبیا رو دارن. لذا مفهوم ولایت فقیه هم یه نسبتی با شریعت پیدا میکنه، نه نسبتی مثل که قبل عرض کردیم صرفا اجرای شریعت باشه، بلکه یه نسبت ماهوی زنده، موجود زنده، چون شریعت موجود زنده است، حیات داره، زندگی هم پیشرفت میکنه و جامعه باید رشد و تربیت داشته باشه، ولی فقیه هم مسئول تربیت جامعه است. و اینجا این مسئله که ولی فقیه دقیقا جای انبیا نبوت نشسته و میتونه نسبتش با فقه بر اساس ماهیت تربیتی آن یه نسبت باطن و ظاهر باشه، لذا این میتونه سرایت کنه. این که علما جانشین انبیا هستن، این هم تو اندیشه های ملا صدرا هست، البته مربوط اختصاص به ایشون نداره، این یه بحثی که در تشیع به طور روشن وجود داره. خب این اون استفاده نظریست که ما از حکمت متعالیه صدر المتعلین انجام میدیم، اما میخواییم این رو در تجربه جمهوری اسلامی ببینیم. جمهوری اسلامی به هر حال یه پدیده مهمیست که اتفاق افتاده و از شاکله اصلیش هم این است که یک حکومت دینیست بر اساس شریعت و همین مباحث اونجا هم جریان داره. آیا حکومت تشکیل شده که فقه و شریعت رو اجرا کنه یا نه شریعت از حکومت ناشی میشه، و یا اینکه نه جور دیگه نگاه کنیم، به عنوان یه موجود زنده اینها رو ببینیم که اون وقت حالت ظاهر و باطن پیدا میکنه که این یه حقیقتیست که دارای ظاهر و باطن هست. در تجربه جمهوری اسلامی ما مواجه شدیم با طرح بحث ولایت مطلقه فقیه که در واقع عبور میکرد از اون اندیشه‌ای که وظیفه فقیه رو صرفاً اجرای فقه بدونه، اون مقید میکرد فقیه رو به اون. ولایت مطلقه رابطه زندهی با شریعت داره و میتونه احکام حکومتی رو صادر کنه و با احکام حکومتی، سیاستگذاری های حکومتی، حکومت رو جلو بره، امر مسئولیت تربیت جامعه رو انجام بده و مقید به احکام شریعت قبلی نیست. اما این یه بحث نظری بود. در واقع تجربه جمهوری اسلامی نه در این مباحثه نظری که اون زمان شکل گرفت، خود امام رحمت الله علیه هم این مباحثه رو مطرح کردن، قبل از انقلاب هم بحث وجود داشته. در واقع ما تجربه جمهوری اسلامی رو در حیات زنده نظام اسلامی باید جستجو کنیم. یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن، میفرمایند نظام اسلامی مصداق روشن اراده تشریعی الی خداوند، یعنی شریعت زنده شده، خود مصداق پیدا کرده، اونم در قالب نظام اسلامی. یعنی نه اینکه صرفا از لحاظ نظری یه ارتباط با شریعت داره، بلکه وجه عینیت یافته و زنده شریعت هست، زنده بودن، یه حیات داره مثل انسان، حیات انسانی داره و این حیات رو در نظام اسلامی میشه دید، مصداق روشن اراده تشریعی خداوند هست. ما در واقع میخواییم بگیم که جمهوری اسلامی یه زندگی است، یه زندگی است و الان وقتی زنده هست اینجوری نیست که مثلا الان یه دفعه تصمیم بگیریم جمهوری اسلامی نباشه، با یه گفتن و با یه تصمیم نیست، یه چیزی که خلق شده، زنده شده، وجود داره، این به راحتی با یه تصمیم اینور اونور نمیشه. این بحث رو ما در مورد نظام‌های سیاسی اصولاً داریم که هر نظام‌های سیاسی پایدار اونهایی است که در باورها و اعتقادات مردم ریشه داره و لذا زنده است، به راحتی از بین نمیره. ببینید الان مذهب رسمی کشور ایران تشیع هست، شیعه هست، شیعه اثناعشری. اینجوری نیست که چند نفر جمع بشن و امروز تصمیم بگیرن این اصل رو بردارن، نه، این اصلی است که مردم باش زندگی میکنن، انسجام جامعه با این اصل هست. این اصل اگر برداریم جامعه از هم میپاشه، لذا موجود زنده است این رسمی بودن مذهب تشیع در بین مردم ایران. در مسیر تاریخ شکل گرفته، موجود شده، لذا اولا نمیشود یک فردی غیر معتقد به مذهب تشیع بخواد در رأس حکومت قرار بگیره و یا بخواد سیاست ها برخلاف اون بشه، در صورتی که در گذشته ما مثلا دوره سلجوقیان، غزنویان، حاکمان سنی مذهب بودن. اما از زمان صفویه میبینیم که این بحث دیگه یه بحث جدیست و نمیشه ازش عبور کرد. فقط در خود دوران صفویه یک مورد، شاه اسماعیل دوم، متهم شد به سنی بودن که یک سال حکومتش دوام نیاورد و کشته شد. یعنی این اندازه مهمه این اصل. لذا میگیم قانون اساسی زنده هست. وقتی میگیم زنده هست یعنی نمیشه با یه تصمیم عوض بشه، یه نفر بیاد اینو عوض کنه. اصول قانون اساسی از این جنسه. یا الان ما هیچ کدوم تردید نمی کنیم که 4 سال دوره رئیس جمهور تموم شد، این کنار میره، یا مثلا یه بار میتونه انتخاب بشه، بار دوم هم تو 8 سالش تموم شد اصلا نمیتونه تو انتخابات شرکت کنه. طبیعیست که همه انسان ها که تو رأس کارن میخوان ادامه بدن این رو، اما چرا نمیتونن؟ آیا نتونستنشون، خودشون که تو رأس کارن، علت این که نمیتونه ادامه بده و کسی تردید نمیکنه که این آقایی که رئیس جمهور هست 4 سالش تموم شد دیگه اصلا تو انتخابات هم شرکت نخواهد کرد، این نشون میده این یه قدرتی داره این قانون اساسی و این قدرت از زنده بودن او ناشی میشه. ولذا جمهوری اسلامی تجربه مهمش این بود که تونست نظام و قانون اساسی رو به شکل زنده تجربه کنه، یعنی به عنوان موجود زنده تجربه کنه که این حیات داشته باشه. و از این دست مثالایی که من زدم کم نیست، یه مجموعه ایست که وجود داره و این تجربه زندگی است در واقع، نه تجربه که مردم باش زندگی کردن و جزء هویت و شخصیت مردم شده. من اولین تجربه مهم، یعنی 3 تا تجربه رو ذکر کردم، تجربه مهم رو در شکل دهی به نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی، نه نوشتن قانون اساسی. ببینید وقتی نوشته شد، حتی رأی تصویب شد، اونقدر مهم نیست، مهم اینه که مورد باور مردم قرار بگیره. این مورد باور قرار گرفتن که کسی دیگه راجبش بحث نکنه و امکان تخطی از اون حتی به ذهن خطور نکنه، این مرحله رسیدنش یه تجربه است. ولذا ما میبینیم امام رحمت الله علیه حتی ممکن بود اگر خودشون شخصا میخواستن قانون اساسی رو بنویسن یه جور دیگه مینوشتن، اصرار نداشتن که دقیقا قانون اساسی اونی باشه که خودشون میخوان، که بعدها هم نشون دادن که یه انتقادایی داشتن. اما براشون مهم بود که این قانون اساسی تو باور مردم جای بگیره و عمل به اون یه چیزی باشه که هیچ کس توش تردید نکنه، ولذا تجربه بشه، تجربه، عنوان تجربه جمهوری اسلامی بشه ازش یاد کرد. من این تجربه رو ذکر کردم. تجربه دوم رو تجربه جنگ تحمیلی ذکر کردم، که جنگ تحمیلی جدای از اینکه یه جنگی بوده بین دو تا کشور، یه زندگی بوده. این جنبش مد نظر من هست که در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی سبک زندگی، فرهنگ زندگی، اون حالت قیام برای اصلاح امور در مردم زنده شد و جزء هویت مردم ایران شد. مردم ایران رو نمی شود از دوران جنگ مجزا کرد. جنگ هیچ وقت خاطره نیست، بلکه جنگ بخشی از زندگی و بخشی از هویت مردم ایران هست، ولذا یه تجربه زندگی است که تجربه دینی الهی ابعاد مختلف داره. تجربه سوم رو هم اون اراده و عزمی که در مردم وجود داره برای پیشرفت، جبران عقب ماندگی ها، اصلاح امور، که این رو از بعد به پیروزی انقلاب کم و بیش بوده، بعد از دوران جنگ شدت پیدا کرده در عرصه های مختلف سازندگی پیشرفته ها. وقتی الان پیشرفته های علمی رو مردم ایران میبینن، مثلا ما به سرعت واکسن کرونا رو درست میکنیم، یا پیشرفته هایی در عرصه های مختلف علمی، به ویژه الان در عرصه های نظامی اون پیشرفته های بسیار بالایی که هست، به هر حال اینها یه هویت میده به مردم و جزء هویت مردم ایران هست. در واقع یه تجربه است، تجربه پیشرفت در زندگی در ابعاد مختلف. حالا من نمیخوام جزئیات در حوزه های انسانی، حوزه های معنوی، حوزه های اخلاقی، تمدنی اینو ذکر کنم، ولی به هر حال یه تجربه ای رو مردم ایران تو این 40 سال از مفهوم پیشرفت در زندگی شاهد بودن و تجربه کردن که در واقع میتوانن از امکان شکل دادن به تمدن نوین اسلامی صحبت کنن. یعنی اون تجربه اگر نبود، هرچند کم و زیاد اشکار نداریم، ولی نمیشد حتی یه افقی مثل تمدن نوین اسلامی رو ازش صحبت کرد و امکانشو. لذا 3 تا تجربه رو به نظرم، حالا ممکنه بعضیا کم و زیاد کنن یا تجربه های جزئی تری رو مطرح کنن، ولی به نظرم این 3 تا تجربه برای بحث ما کفایت میکنه که بهش اشاره کنیم. یه تجربه نظام سازی و تدوین قانون اساسی که تبدیل به یه موجود زنده شده، تجربه جنگ تحمیلی و تجربه عزم برای پیشرفت. این 3 تا تجربه مهمترین ویژگیشون بحث هویتی اونهاست و زنده بودن اونهاست و اینکه انسانها هم دینی هستن و دینی میتونن زندگی کنن. این به نظرم یه وجه انضمامی میتونه تلقی بشه از مبانی فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه یا حکمت سیاسی متعالیه، که اونجا شریعت رو یه موجود زنده تلقی میکنه، موجود زندهی که مثل انسان میتونه متولد بشه، میتونه رشد کنه، میتونه تربیت بشه و جامعه رو تربیت کنه. هدفی داره از اون، یعنی این نیست که اگر شما ظاهر شریعت رو رعایت کنی به باطن شریعت توجه نکنی، این قبول نیست. خود صدرا میفرماید که اگر فمن اقبل علی ظاهر الشریعه دون باطنها کان کجسد بلا روح یتحرک بلا قصد. برعکس هم میفرماید من هو متقافل عن اقامت ظواهر الشریعه، یعنی این دوتا بود اگر ظاهر رو بچسبه و باطن قضیه رو ول کنه یا برعکس، این اون چیزی نیست که در اسلام هست و در حقیقت شریعت هست، چون شریعت یه موجود زنده است، این دوتا با هم هستن. دو تا چیز جدا از هم نیستن. لذا یه تعبیری هم که حضرت امام دارن که ولایت فقیه همان ولایت فقه هست. ولایت فقه وابسته به اینه که ما اول فقه رو موجود زنده بدونیم تا بتونیم از داشتن ولایت برای او صحبت کنیم، و الا یه نوشته که چگونه میتونه ولایت داشته باشه. فقه موجود زنده است که ولایت پیدا میکنه، یعنی در واقع میشه فقه رو دید به عنوان موجود زنده. وقتی این رو دیدیم اون وقت ولایت داره، که ولایت فقیه همان ولایت فقه هست، و فقیه و فقه دوتا با هم معنا پیدا میکنن. و اگر ما جامعه‌ای که توش فقه به عنوان موجود زنده تحقق پیدا نکنه، یه فقیه رو بیاریم در رأس حکومت قرار بدیم، نمیتونیم به اون جامعه و حکومتش بگیم ولایت فقیه. کما اینکه در تاریخ ما داشتیم در دوره صفویه زمانی نخست وزیر که رأس امورم بود، معروف خلیفه سلطان، یه فقیه برجسته است. ایشون متصدی همه امور زمان شاه عباس دوم و تقریبا تفویض اختیار شده. ولی هیچ وقت ما به حکومت خلیفه سلطان یه فقیه برجسته است و نمیگیم حکومت ولایت فقیه، چون جامعه توش ولایت فقه وجود نداره. در جامعه باید فقاهت زنده بشه و به عنوان موجود زنده وجود داشته باشه تا بتونیم یه فقیهی در رأس هست بهش حکومت ولایت فقیه بگیم. این دوتا با هم معنا پیدا میکنن. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تونست اون اندیشهی که در اندیشه ملا صدرا وجود داشت و شریعت رو موجود زنده تلقی کرد که دارای ظاهر و باطن نیست و نسبتش با نبوت و نسبتش با سیاست، باطن سیاست هست ولی روح سیاست هست ولی روحش نبوت هست، این رو تعین ببخشه و به نوعی جنبه انضمامی اون اندیشه رو نمایان بسازه. من عذر میخوام، توضیحات بیشتری دادم، متن بود در خدمت، در خدمت اساتید هست.
خیلی ممنونم از آقای دکتر فتح‌اللهی. بحث رو در واقع در دو بخش مطرح فرمودن. ابتدا اون بخش نظری، یعنی رابطه شریعت و سیاست رو به نحو خاصی ایشون مطرح فرمودن و از یک در واقع موجود زنده‌ای به اسم شریعت سخن گفتن که در واقع جمهوری اسلامی با توجه به این فرمایش پایانیشون این شریعت رو در واقع تحقق بخشیده. و بخش دوم فرمایشاتشون که خب سه تا تجربه نظام سازی، جنگ تحمیلی و پیشرفت رو مد نظرشون بود، راجبش صحبت کردن و توضیح دادن. من از ناقدان بزرگوار، اساتید ناقد هم تقاضا میکنم فرمایشاتشون رو مطرح بفرمان. هر کدوم از اساتید شروع میکنن، در خدمت هستیم. آقای دکتر مهدوی زادگان، آقای دکتر یوسفی. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدوی زادگان هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. از دوستان پژوهشگری که این اسباب این جلسه شدن، خصوصا از این جهت که ما توفیقی شد برخی از دوستانمون رو هم زیارتشون بکنیم، این باعث مباهات ما هست. همچنین از آقای دکتر فتح‌اللهی هم بابت عرضه خوبشون و بحثی که مطرح کردن. در واقع به نوعی این نقطه که از عنوانش هم هست وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه رو در ساحت حکمرانی جمهوری اسلامی در واقع بهش پرداختن، از بواعثشون هم خیلی استفاده کردن، بهره وافی رو بردم و با اجازه ایشون و بقیه اساتید که حضور دارن اگر عرضی رو مطرح میکنن باب دست بست دادن و این که یه توی این بحث یه حالا یه مداخله‌ای هم ما داشته باشیم و کمکی داشته باشیم نکاتی رو عرض میکنم، چون به نظر بنده که این بحث اساسا با یک کرسی و دو کرسی و چند کتاب نوشتن کفایت نمیکنه. ما به نظرم حکمت متعالیه که در واقع میراثدار چند مشرب فلسفی هم هستش، یک گنجینه عظیمی هست، سرمایه عظیمی هست که پرداختن به اون خیلی کار داره، خیلی در واقع کار زیادتری رو ما باید انجام بدیم تا بتونیم این رو ابعاد مختلف زوایای مختلف این دانش فلسفی رو ما بتونیم ازش بهره ببریم و به عینیت برسیم. از اینجا از خب به نظرم مثلا کار خیلی بزرگیه. حالا یکی از جنبه‌هاش آقای دکتر به این بهش پرداختن که به نظرم خیلی هم مهم هستش، این همینی که در عنوانش هم آوردن آقای دکتر اشاره کردن، وجه انضمامی این حکمت سیاسی متعالیه چه چیزی میتونه باشه. خب این ما به لحاظ نظری انتظایی خب مباحث حکمت متعالیه رو به هر حال بحث حالا یا بگیم کم یا زیاد مطرح شده، بحث کردن، اما اینکه ما حالا این حکمت متعالیه اون حکمت سیاسیش رو تو ساحت عینیت و سیاست این رو بخوایم درک بکنیم، فهم بکنیم، این خب به نظرم یه مسئله مهمیه و از اولم این مسئله بوده و شاید میشه گفتش که مثلا باید این اتفاق این وجه انضمامی این حکمت سیاسی متعالیه رو بعد در همون زمان خود مرحوم ملا صدرا بعد بهش پرداخته میشد، توجه میشد، خصوصا که یه حکومتی هم روی کار بود که حالا نظرهای موافقی هم با اندیشه اسلامی داشت، خیلی به هر حال با فقه سیاسی فقه امامی همسو بود و در پی یه نوع حکومت حالا بگیم اسلامی هم بود. بنابراین خب این در اون زمان خب خیلی باید این وجه انضمامی باید پدید می آمد، شکل می گرفت، اما متاسفانه خب حالا به دلایل مختلفی می تونیم بگیم این استش که ظاهرا این اتفاق نیفتاد، یعنی اون وجه انضمامیش پیدا نشد، خصوصا با این که خود مصنف هم خود مرحوم ملا صدرا هم یه رفت به سمت اون یه نوع عزلت نشینی و اینکه مثلا از مرکز حکومت فاصله بگیره و ارتباط چندانی نداشته باشه، نظرم اینا خب یه باعث شد که این اون شکل انضمامی حکمت متعالیه دید چندان برجسته نشه و چندان هم توجهی بهش نشه، تا اینکه خلاصه می‌بینیم بعد از حالا دو سه قرن از مصنف مرحوم مولا صدرا صاحب این مکتب حکمت متعالیه، به هر حال ما می‌بینیم که یکی از شاگردان برجسته این مکتب مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه اومد با پدید آوردن حکومتی، یه حکومت دینی، حکمرانی دینی به نام جمهوری اسلامی، یه همچین بستری رو آماده کرد برای اینکه حکمت متعالیه، اون حکمت سیاسی متعالیه بتونه عینیت‌های خودش دیده بشه، معلوم بشه. حالا اینکه مثلا دلایل این تأخیر چی بوده، خب این به نظرم جای بحث داره، جدا باید بحث کرد. من اجمالا به نظرم میرسه که مرحوم مولا صدرا علی‌رغم این که به لحاظ نظری اون در واقع اون ساحت سیاسی فلسفه سیاسی حکمت متعالیه رو خوب بهش پرداختن و از جهاتی هم به نظرم خیلی برجسته و در واقع امتیازاتی هم داره، اینه که این اون اینطوری میخوام عرض کنم، این اسوار اربعه‌ای که ایشون مطرح کردن، درسته که درباره اسوار اربعه سخن گفتن، بر همین اساس هم فلسفه سیاسی تو کلامشون هست، از این جهت میتونیم بگیم هست، ولی به نظر میرسه که مثلا اون سفرهای مثلا چهارم رو که حضور در سیاست هست، حضور در عینیت های اجتماعی هست، گویی برای خود ایشون اتفاق نیفتاده و چون اتفاق نیفتاده اون صورت انضمامی این حکمت سیاسی متعالیه هم چندان روشن نبوده. اما برای شاگرد این مکتب مرحوم امام رحمت الله علیه چون این اتفاق افتاده بود، یعنی تو ساحت عینی ورود پیدا کرد و همین هم باعث شد که اون حکمت متعالیه هم در واقع اون وجه انضمامیش خودش رو نشون بده به واسطه کاری که امام رحمت الله علیه کرد. و این که چه عاملی حالا نقش داشته که امام تونست این کار رو کنه، من به نظرم همین مسئله خود فقه و شریعت هستش که یه همچین نقشی رو داشته. یعنی اگر این وجه فقاهتی امام نبود، شاید اون وجه انضمامی هم چندان پدید نمی آمد، شکل نمی گرفت. این به نظرم این عامل یکی از عوامل اساسی بود که اون وجه انضمامی رو الان برای ما پدید اومده، فرصتی پیش اومده با تأسیس حکمرانی دینی، با تأسیس جمهوری اسلامی، این اتفاق الان داره انجام میشه. ولی خب فهمش، درکش، شناختش به نظرم خیلی خیلی کار لازم داره و همطور که عرض کردم با یه جلسه، دو جلسه و چند تا کتاب و مقالم سرانجام نمیرسه. این یه به نظرم یه رودخانه جاری هستش که مدام باید هی ما این تجربه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه رو هی مطالعه بکنیم و هی دربارش نقل و بررسی بکنیم و نظر بدیم، که از این جهت خب به نظرم رسید که آقای دکتر این جنبه رو خواستن بهش توجه بکنن. حالا سه تا تجربه هم در اینجا بهش اشاره کردن و پرداختن. منتها من الان از یه جنبه دیگه هم میخواستم اینو بهش یه نکاتی رو عرض بکنم که برای تکمیل بحث هست، حتما آقای دکتر توجه به این دارن و اینو برای وسعت بخشیدن به این بحث دارم عرض میکنم. اونم همین مسئله عالم تخیل و عالم خیالی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. خب این بحث به نظرم یکی از مباحث بسیار مهمه و در اینا کمترم بهش توجه شده، بحث تخیل، عالم خیال. البته بنده اطلاع دارم که آقای دکتر چند سالی هستش که روی این موضوع متمرکز شدن و خیلی متفکرانه و با علاقه مندانه این روی این موضوع دارن کار میکنن، بحث خیال. لذا من هم حالا یه نکاتی رو عرض میکنم. این که تخیل توی این مباحث تو حکمت سیاسی، فلسفه سیاسی چه جایگاهی میتونه داشته باشه، این بسیار به نظرم اهمیت داره. خب تخیل من به نظرم میرسه شاید مهمترین جایگاهش توی اندیشه دینی یا شریعت یا نبوت خیلی بیشتر دیده میشه تا مثلا جایگاه تخیل در اندیشه مدر، فلسفه سیاسی مدر. برای همین است که حالا در فلسفه سیاسی مدر عالم تخیل در اون دیدگاه های متأخرش به تدریج تخیل، عالم تخیل خیلی اهمیت پیدا کرد و هرچی زمان که میاد به جلو این هم بیشتر اهمیتش رو بیشتر نشون داده میشه و خصوصا هر چقدر که بر عقلانیت ابزاری هم مسلط میشن، این که ما تخیل یک نیازیست برای ما این اهمیت پیدا میکنه. مهندسی های اجتماعی در واقع بر پایه همین این دو رکن تخیل و عقل ابزاری در واقع شکل میگیره، پایه گذاری میشه و مدنیت مدرن هم رو این دو رکن استوار میشه. اما تو در واقع اون شکل مبادی اندیشه مدرن تخیل به نظر میرسه زیاد جایگاهی نداره توی فلسفه سیاسی. مثلا همین رساله الهی سیاسی اسپینوزا رو وقتی که نگاه میکنی اونجا بحثی که مطرح میکنه مثلا اینطوری میگه، تفکیک میکنه بین قوه عقل و خیال، میگه هر کس هر چقدر که تخیلش قوی تر باشه قوه عقلش ضعیف تره و بالعکس هر کس که قوه عقلش عقلانیش قوی تره تخیلش ضعیف تره. و بعد اونجا مثلا میگه انبیا چون بر تخیل استوار هستن، اساسا تکیهشون بر تخیله، لذا عقلانیتشون هم ضعیف تره، تخیلشون خیلی قوی تره ولی عقلانیتشون ضعیف تره. این رابطه رو من قبول ندارم، ولی اون جنبه مسئله تخیل رو که در مورد انبیا مطرح میکنه، خب این به نظرم از جهاتی مهم هست. از این جهت که ببینید وقتی که ما بحث از شریعت الهی میکنیم، شریعت یه قوانین وضع شده از سوی خداونده، یعنی از یه قوانینی که از یک منجع و منبع عالم متعالی از اون افق وضع میشه برای کی؟ برای یک موجودی که در عالم دانی هستش، در دنیا به سر میبره، عالم برای عالم دانی. اون قوانین از اونجا میخواد بیاد برای این عالم دانی. اونجا یه صورت متعالیه داره، متعالیه ناب کاملا عقلانی رو داره. حالا این میخواد الان بیاد توی یه عالم ادنا، عالم دنیوی که اون وجه عقلانی چه ضعیف‌تره، صورت عقلانیش به قول مرحوم آقای حضرت آیت الله حسن‌زاده آملی که از استادشون مرحومه علامه نقل کردن، انزل مراتب وجود تو این عالم دنیا قرار داره. پس بنابراین یه چیزی که قانونی که در یک عالی تری مراتب وجود وضع شده، این میخواد بیاد تو دانی تری مراتب وجود. خب اینجا طبیعیست که این یک به صورت با یه واسطه هایی باید انتقال پیدا بکنه. اون واسطه در واقع همین عالم خیاله، عالم تخیله. این عالم تخیل یک منطقه هستش که اون یه مقداری نزدیک میکنه به عالم ادنا. از این جهت یک حکران دینی مثل پیامبر در ناب‌ترین شکلش و یه مثلا ولی فقیه و دیگران به شدت به این مقام خیال، تخیل خیلی نیاز پیدا میکنن، اهمیت پیدا میکنه توجهشون رو به این قضیه. و لزام هستش که خب ما میبینیم تو فلسفه هم، تو حکمت متعالی هم این قوه تخیل، عالم خیال خب برجسته میشه، خوب بهش توجه میشه. این تو فلسفه سیاسی اهمیتش بیشتر دیده میشه، چون میخواد اون قوانین متعالیه رو ما میخواییم بیاریم الان برسونیم به این عالم دانی، یه مقداری فهم‌پذیری ترش میکنه، یعنی قابل درک ترش میکنه برای این موجودی که توی این عالم به سر میبره. لذا هستش عالم تخیل خیلی مهم به اهمیت پیدا میکنه. از همین جهت به نظرم میرسه که تو مدنیت اسلامی حکرانی دینی تقویت عالم تخیل، عالم خیال خیلی اهمیت داره. یعنی ما تو بخش رشد و پیشرفت این پرداختن به این جنبه خیلی مهم هستش. خب این چیزیست که تو دستگاه به نظر میرسه تو دستگاه حکمت متعالیه میشه در واقع دید. و از این جهات به نظرم این امام رحمت الله علیه اینطور نگاه میکردن، این فرصتی که جمهوری اسلامی پدید آورده این به ما این امکان رو میده که بتونیم یه ارتباطی با اون عالم خیال دینی برقرار بکنیم و بهش بپردازیم. این حالا البته اجمالیست که من تصوریست که بنده از این نقش و جایگاه تخیل رو دارم و رابطهش به عنوان یک فلسفه تو فلسفه سیاسی در حکمرانی دینی که میخواد اون شریعت الهی رو محقق بکنه، بنده یه همچین فرصتی تصوری رو دارم. لذا من به همین اساس به نظرم میرسه که نکته‌ای که از در یعنی بخوام عرض بکنم خدمت های دکتر، اون که این جنبه که آقای دکتر اشاره کردن مسئله عالم خیال و شریعت رو، جدای از اون هم بحثی که اشاره کردن این باطنی داره، روحی داره، اون جایگاه این تخیل رو تو این فلسفه سیاسی حکمت متعالیه و صورت بندیش با جمهوری اسلامی چجوری حالا تو این قالب این سه تا تجربه که بهش اشاره کردی اینا خود میتونیم ما ببینیم دیده بشه. اینش به نظرم تو این فرمایش های دکتر یه مقداری نیاز داره که باز بشه، بهش پرداخته بشه یه کمی. ما این چون به نظرم این بحث خیال که آقای دکتر اینجا حالا چیز و ظاهرن هم بحث مرکزی آقای دکتر هم همین مبحث خیال هستش تو این گفته بود، این به نظر حالا تو فرمایششون توضیحاتی که دادن این زیاد باز نشد. این یه قطعی خوبه که این جنبه کمی بازتر بشه که اون وجه انضمامیش و رابطهش با این عالم تخیل این روشن تر بشه. این به نظر خیلی مهمه. من عمده حرفم همین این بحث بود. السلام.
خیلی ممنونم از آقای دکتر مهتبی زادگان. بحث ایشون در حالا اگر بخوام محور بحث ایشون رو مطرح بکنم، در واقع در ابتدا در باب دلایل یا موانع عدم طرح این مباحث انضمامی در حکمت متعالیه بود از ابتدا که خود مولا صدرا مطرح فرمودن و نظام دادن حکمت متعالیه رو تا الان، و در بخش دوم در واقع تأکید کردن که این در واقع خلأ در زمان حضرت امام و دوره معاصر در واقع از بین رفت و امام در واقع تونست این حکمت رو عینیت ببخشه، و در بخش سوم فرمایششون هم به بحث در واقع نقد بحث جناب استاد فتح اللهی اشاره فرمودن و اون تمرکز بر بحث خیال بود و اینکه اگر ما در واقع این بحث رو مطرح میکنیم این در واقع ربط و نسبت مباحث نظری با این تجربه سگانهی که توسط آقای دکتر مطرح شد این چجوری قابل توجیه و تبیین و اینها هست. حالا به نوعی اگر من بخوام مطرح بکنم، استدلال آقای دکتر فتح اللهی در ربط و نسبت در واقع جریان و عالم خیال با تجربیات سگانهی که مطرح فرمودید چیه؟ این رو آقای دکتر به نظر میرسید که بر اساس اون چه که مطرح شد یا متنی که آقای دکتر اشاره فرمودن کافی نمیدونن و استدلال رو در واقع هنوز نیازمند تبیین بیشتری میدونن که این بحث رو بتونه مورد توجه بیشتری قرار بده. علی حال لب فرمایششون این بود که آقای دکتر از منظر عالم خیال به بحث توجه کردن و این بحث رو از این منظر در واقع مطرح فرمودن. خیلی ممنون مجدد از آقای دکتر فتح اللهی. ما سخنان و مباحث جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی راد رو هم میشنویم. آقای دکتر عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستن. 25 دقیقه در خدمت آقای دکتر خواهیم بود. بفرمایید.
الحمدلله رب العالمین. خب بنده هم تقدیر تشکر دارم از پژوهشگاه علوم اندیشه سیاسی که این بحث رو و این زمینه رو فراهم کردن که مباحثی که امکان داره بسترهای ورود حکمت متعالیه رو به حوزه زندگی سیاسی فراهم کنم و باز و بازتر بشه تشکر میکنم. همینطور از آقای دکتر فتح‌اللهی که فتح باب کردن و البته ایشون دغدغه شونه، چون که ما از قبل هم جلساتی خدمت ایشون بودیم این دغدغه رو نشون میدادن و این بار هم حضور پیدا کردن تو این همایشی که گذاشته شده باز حضور بحثی خودشون رو و دغدغه خودشون رو نشون دادن و از دیگر عزیزان همینطور جناب آقای دکتر از کنم که آقای مهدوی زادگان تشکر میکنم که ورودی دیگه‌ای داشتن مکمل و در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر فتح‌اللهی و بلکه در رفع احیانا ضعف و کاستی هایمون. از کنم که من یکی دو تا نکته سوری عرض میکنم. خب چکیده یکی دو بار یا خلاصه یکی دو بار حالا حداقل در حد عنوان عوض میشه. ابتدا تحت عنوان همون وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالی در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، بعد عنوان عوض شد درک از ولایت مطلقه به عنوان باطن شریعت در حکمت متعالی. خب این در هر صورت مناسب بود که منظمتر تدوین بشه یا عرضه بشه. البته این نقصی بر شکل محتوایی ورودی ندارم، میخوام به شکل سوری عرض کنم. باز از دیگر ضعف ها یا کاستی هایی که این متن داشت عدم شفافیت در بیان مسئله. الان که اصالی بحثا رو فرمودید، همونطور که آقای دکتر مهدوی زادگان اشاره فرمودن و استنباط فرمودن، معلوم شد که شما دغدغتون بحث اصلا ورود از کنم که عالم خیال در زندگی سیاسی است به یک معنا و در تجربه جمهوری اسلامی. خب این تو بیان مسئله شفاف نیست و بیان نشده، همطور در فرضیه، یعنی مسئله و سوال و فرضیه و اینها یه ضعفایی داشت. در تعریف مفاهیم به جا بود مفاهیم کلیدی و اصلی مطرح میشد، چه از شریعت داره چی اراده میکنید، اینجا خب اشاره نشده، گرچه عبارات نقل قول مستقیم هم از صدرا دارید، ولی شما چی داره اراده میکنید از مفهوم شریعت جا داشت که ذکر بشه. در کنار شریعت قانون رو آوردید، آیا قانون با شریعت، البته قانون رو در فرمایشاتی که الان شفاهی داشتید برجسته بود، آیا همون میدونید یا نه، این خودش باز محل تأمل است که آیا یکی میگیرید یا نه، جا داشت توضیح داده بشه. خیال زیاد تکرار شده ولی معلوم نیست بالاخره عالم خیال، قوه خیال، قوه متخیله و فرق اینا چیه و فرق دارن در این حال. اما شما دیده میشه تو متنتون دیده میشه که هیچ تمایزی بین عالم خیال و قوه خیال و قوه متخیله خیلی، یعنی برجسته نیست تمایز گذاری، و حال اینکه قطعا فرق هست و حتما هم صدرا تمایز قائله. اما در این حال متن جا داشت که شما این دوتا رو، یعنی چند تا رو، این سه مفهوم رو، عالم خیال و اینا رو، تمایزاتی اجبارا گذاشته بشه که وقتی قوه خیال میگه چی داره اراده میکنید، قوه متخیله چی اراده، آیا واقعا اینا یکیه که اگر باشه اول بحث است، به نظر نمیرسه که اینا یکی باشه. این چند تا نکته بود که جهت سوری من به نظرم نیاز داشت که نیاز هست که متن اصلاحی اجمالی داشته باشه. اما چند تا نکته محتوایی رو من از داشته باشم خدمت شما. من به نظرم بعضی جاها با فلسفه نبوت یا با نبوتی که در نگاه مشایان هست خلط شده بس. عرض کنم در فلسفه نبوت که در فلسفه مشا مقصود نظر هست، بدون اینکه این بحث ظاهر و باطنی که اصالی مطرح کرده که درست هم هست، یعنی یکی از مباحث اساسی حکمت متعالیه و یکی از ورودی های حکمت متعالیه به زندگی سیاسی همین بحث ظاهر و باطن است، در فلسفه مشا بحث نبوت خب تصریح داره، هم ابن سینا هم در شفا و هم در الهیاتش و هم در اشارات و در متون دیگرش وضع قانون، یعنی ضرورتی که زندگی اجتماعی داره، خب این زندگی اجتماعی نیاز به این داره که برای اینکه تداخل امور پیش نیاد، برای اینکه افراد به حقوق هم دیگه تجاوز نکنن، برای اینکه نظم حاصل بشه و حاکم بشه و چند تا نقطه قانون حاکم بشه، اون قانونم به جهت ضعفایی که انسان به ما و انسان داره، انسان عادی داره، انسانی که ظرفیت کامل نداره که قانونی بیاره که مطابق با همه نیازمندی‌های بشری باشن، قانونی بیاره که مطابق با واقعیت و مصالح مردم باشه، ضرورتاً نیاز به قانونی است که از عالم بالا دریافت شده باشه. ولی زفت از خونم که کی میتونه، کی این شایستگی رو داره؟ نبیست که میتونه به جهت ویژگی هایی که داره این ارتباط با عالم بالا بگیره و بتونه قانون رو تحت عنوان شریعت دریافت کنه از همین عالم خیالی که حالا فی الجمله گرچه من حالا نکته هم همینجا دارم، فی الجمله از عالم خیال بگیره و بیاره برای مردم تا میان مردم نزد برقرار بشه، تا قانون حاکم بشه، تا عدالت برقرار بشه. این فلسفه نبوت در از خونم که نزد فلسفه مشاست و کاملا هم دنیایی داره دیده میشه، یعنی اومده برای این که تنظیم امور معاش مردم را تا مردم زندگی معاششون تنظیم میشه، تا بتونن بستر فراهم میشه، بعد در ادامه تربیت توسط از خونم که امامتی که باز در ادامه نبوت هست بتونن از خونم مردم تربیت بشن و به کمالات و سعادت اینو برسن. اما در فل جمله این که کاملا یک تبیین دنیوی داره میشه از نبوت. اما نبوتی که توی دستگاه فلسفی صدرایی وجود داره، همطوری که از تالی اشاره فرمودین، واقعیت نبوت ولایته. یعنی لذا از شما که از شریعت ورود پیدا کردید بس میگه تسلیم میکنه، شریعت یک ظاهری داره، نبوت یک ظاهری داره که شریعت باشه و یک باطنی داره که ادامه مباحث صدراست که ولایت هست، همون چیزی که عالم بالا رو با عالم پایین رو با عالم بالا متصل میکنه، همون چیزی که از خونم که تو قالب انسان کامل و لذا میرسه به این که انسان کامل حق حکمرانی بر جامعه رو داره. چرا؟ چون این ظرفیت کمالی رو داره که عالم پایین رو با عالم بالا متصل کنه و از حقایق عالم بالا، اعم از معقولات و اعم از اسخونم که غیر معقولات، اعم از اون چیزایی که معارفی که ماهیت عقلی دارن که با قوه عاقله دریافت میکنه. چه دلیلی داره و چه توجیه معقولی نداره که ما بگیم همه اون چی که نبی به عالم پایین آورد، عالم زمینی آورد، عرضه کرد برای مردم از قوه خیال گرفته شد یا در عالم خیال بود؟ نه، نفس ناطقه نبی متصل میشه به عقل فعال، در معقولات رو دریافت میکنه. بله، نقش محاکی پیدا میکنه برای مردم، اونم اون دسته از مردمی که در عالم در مراحل حسی هستن، به تعبیر صدرا مراحل نباتی و حسی و حیوانی و اینا هستن. خب برای اون دسته افراد ناگزیر است که نبی یاد اون معقولات رو تبدیل کنه به، یعنی تو قالب محاکات تبدیل کنه به مفاهیمی که قابل فهم باشه برای این دست افراد. اما همه افراد که در این مرتبه نیستن که، خب افرادی هستن که ظرفیت دارن معقولات به شکل همون معارف حقیقی عرضه بشون بشون. بنابراین عرض بنده این است که اینطور هم نیست که لزوماً و از دستگاه فلسفی صدرا هم استفاده نمیشه، هم کدهایی است برای بحث عالم خیال، برای اون دسته دریافت اون دسته معارفی که از خونم که نیاز است با مردم عادی سخن گفته بشه. همینطور که شما یه عبارت اینجا دارید که اکثر مردم، یا بله تعبیر است که اکثر مردم از آن در اشتباه، همچین تعبیری هست که، اما اینطوری تعبیر به اکثر میره، ادعی هستن که ظرفیت رو دارن که معقولات رو به شکل معقولات دریافت بشه و بهشون عرضه بشه. اجمالا میخوام این عرض کنم، لازم است بین نبوت و فلسفه نبوتی که در دستگاه مشایی است با نبوتی که در دستگاه صدرایی تماس قائل بشیم. نبوت در دستگاه صدرا در انسان کامل، در ولایت از خونم که معنا میشه، ظاهر شریعت است، خب دریافتگر اما احکام زندگی مردم است که دریافت میشه. حالا از خونم که چه اون دسته احکامی که ناظر به تحذیب نفس است و چه که غالبا هم بیشتر منظور هم قانون است و احکام مصطلحی که از طریق فقه تحصیل میشونه، ولی بخش اصلی نبوت اون ولایته، اون بحث باطنی قضیه است که حضرت عالی در اینجا به نظر بنده با فلاسفه مشروع متمایز میشه. کجاش متمایز میشه؟ تمایزش در اینجاست که یک حقیقت باطنی است، اتفاقا برخلاف، البته تلقی بنده این است که برخلاف اونچه که حضرت عالی فرمودید اصلا ثابته، چون حقایق ثابتن، چون ولایتی که تنوع پذیری به عقیده بنده برای همین شریعت است. چرا؟ چون اشاره فرمودید در متن، چرا؟ چون مردم دائم در حال تحول هستن، این تحول و در ازمنه و امتناعی متعدد هستن، نیاز به شریعت دارن، شرایط در ازمنه مختلف خب متفاوت میشه. ولی اون ولایت به معنایی که صدرا داره میگه، به معنای باطن حقایق، بواطن ثابت هستن، حقایق هستن. ولایت ولایتی که صدرا داره معنا میکنه با ولایت مشایی فرق میکنه، حقایق باطنی هستن، تنوع پذیری به نظر من تو اونا نیست. من در عبارتی که نقل قول مستقیم میام که از صدرا آوردید، من ندیدم که این دو مراد اراده کرده باشه، یعنی حقیقت نبوت که همون ولایت هست، اون عنصری که عالم پایین رو با عالم بالا متصل میکنه، اون کن حقایق هستی، حقایقی که دریافت میشه و مفید برای کمالات و سعادت انسانه، این حقایق معقولات ثابت هستن. سعادت همیشه ثابت هست دیگه، معنا نداره تنوع پذیری. وقتی که میخواد بیاد تو عالم زمینی تنوع پذیری، چون عقول و یا درک افراد متفاوت هستن، خب با محاکات از خانم که ملموسشون، محسوسشون، مشهودشون میکنن. لذا من به نظرم ضرورت داره که یک تمایزی بین نبوت مشرایی، حالا در این صورت دیگه اصلا به عقیده بنده نبوت صدرایی، این تنوع پذیری که جناب عالی فرمودید، پذیرش نداره، یعنی قابلیت چیز نداره که ما بپذیریم تنوع رو برای نبوت. اگر اینطور شد، من به نظرم تو بحث جمهوری اسلامی میخوام عرض کنم که اون عبارتی هم که شما از امام رحمت الله علیه فرمودید که ولایت فقیه همون ولایت فقه هست، این دلیل بر این نمیشه که جمهوری اسلامی هم یعنی همین ولایت فقیه. نه، به نظر من اگر جمهوری اسلامی رو در حد ولایت فقه بگیریم، به نظر من اصلا ظرفیت نداره که دوام و بقا داشته باشه. اتفاقا جمهوری اسلامی رو، یعنی اون ولایت رو، باید وقتی بتونیم اگر یعنی توجیه کنیم برای بقای جمهوری اسلامی که اون معنای حقیقی رو اراده کنیم، نه صرف فقه. فقه این ظرفیت رو نداره. فقه تمام توانش همین که از ایتالیا فرمودید متنوع میشه و برای تنظیم امور معاش و معیشت مردم اومده. بنابراین عرض بنده این است که اگر جمهوری اسلامی رو با ولایت فقه، به نظر من تو دستگاه صدرایی کامل نیست و نمیتونه کامل کنه. اصلا دستگاه صدرا این نیست. صدرا داره و نبوت رو با ولایت داره معنا میکنه. اون اگر بیاد تو جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو با دوام میکنه، با قوام میکنه، نه لزومن با فقه. فقه که گسترش هم مشخص است. و به نظرم لذا حتی این که اگر مراد و منظور شما این باشه که امام با فقه از کنم که جمهوری اسلامی رو تأسیس کرده و الانم مستقر هست و اینها، باز به نظر من برخلاف تلقی های جاری به عقیده بنده اصلا همچین چیزی نمیتونه معنا داشته باشه. دستگاه صدرا همش با اون حکمتش، پشتوانه اساسیش حکمته. زمان خود صدرا فقیهان زیادی بودن مگه نبودن؟ چه نقدهای جدیشون داره به فقهای زمانه خودش میزنه. پس معلومه فقه این ظرفیت رو نداره. اون چیزی که صدرا اساس زندگی و سعادت و کمال انسان میدونه، در اون فقه نمیبینه که فقها متکفلش هستن. اون چیزی میبینه که خودش داره ولی میبینه اما فقهای زمانه ندارن و داره از این رنج میبره. لذا من به نظرم تو این بحث نیاز به برخلاف تلقی های جاری و عمومی، به نظرم میخوام خلط چیز کنم و بشکنم این تلقی. البته این ادعای بزرگی داره میکنم که عموما تصورشون اینه که ولایت فقیه با همین فهم فقهی این قابلیت و ظرفیت رو پیدا کرد که از کنم که جمهوری اسلامی رو تو اون مرتبه، این تو این تجاربی که از سالی فرمودید بیاد بتونه و تو این عصر جدید جاری و ساری کنه، مستقر کنه. به نظر بنده اون پشتوانه حکمی که یک فلسفه جدید، یک فلسفه زندگی جدیدی رو تو دنیای عصر جدید به ارمغان آورد و عصر جدید مردم تشنه این فهم جدید بودن از زندگی، از حیات، از معنویت، این پشتوانه اصلیه از کنم که این تحولات عظیم شد و استقبال مردم از این، نه فقه به ما و فقه. من ایراد اصلیم به متنی که از سالی تنظیم کردید این است، ولی زن تجارب رو هم باز از حیث فقهی نمیخوام معنا کنم برای خودم و اصلا قابلیت نمیبینم مگر با اون پشتوانه عمیقی که با صدرا از معنای ولایت داره، از معنای نبوت داره و در تمایز با نبوتی که از کنم که فلاسفه مشهور میبینم. از خواهی میکنم.
بسیار ممنون از آقای دکتر یوسفی ایراد. اگر عرض کنم خلاصه بحث ایشون رو یا محوری که ایشون بر اون تاکید داشتن، یک نکته در واقع این بود که بیشتر به تمایز حکمت متعالیه و مشاء در واقع ایشون اشاره داشتن که باطن نبوت در حکمت متعالیه ولایته که ثابته، در حالی که حالا فقه و شریعت در واقع متعدد متنوع و به تعبیر ایشون در طول تاریخ ممکنه تغییراتی داشته باشه. محور دوم بحث آقای دکتر یوسف ایراد این بود که جمهوری اسلامی نباید به فقه واسطه بشه و فقه این ظرفیت رو نداره که در واقع جمهوری اسلامی در اون دیده بشه و تداوم و بقای در واقع جمهوری اسلامی از منظر فقه شاید به معنای حکمت متعالیش صحیح نباشه، که ایشون در واقع تأکید داشتن که اونجا خود حکمت پشتوانه در واقع جمهوری اسلامی باید قرار بگیره به تعبیر بنده. حالا شاید نظر آقای دکتر یوسفی را دینه که حکمت در واقع یا ولی فقیه در حکمت متعالیه در واقع هم فقیه هست و فقه رو داره، هم حکیم هست و حکمت رو داره و هم عارف هست و عرفان رو در واقع داره. این در واقع تأکید جناب آقای دکتر بود. از همین جهت ایشون فرمودن که اون احتمالاً اون تجربه های سگانه هم به هر حال میتونه مورد بازخوانی قرار بگیره. خیلی ممنونم از دوتا بحثی که توسط آقای دکتر مهتوی زادگان و آقای دکتر یوسفی ایراد ارائه شد. من در اینجا اگر دوستانی که مجازی هستن اگر پرسش هاشون رو مکتوب بکنن اونجا، اگر پرسشی نکته مطلبی دارن که اینجا مطرح بشه. دوستان بزرگواری که حاضر هستن اگر مطلبی نکته‌ای دارن، ما قبل از فرمایشات آقای دکتر میشنویم. فکر میکنم اگر نکته‌ای هست، ملاحظه‌ای هست، بفرمایید در خدمتتون باشم.
یه نکته در مورد اون بحثی که آیه مهتبی داره میگفتن میخوام بگم که یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که وقتی میخواییم فرمایشات ملا صدر رو به عنوان یک متن مطالعه کنیم، اون رو با زبون متعارف خودمون درس میکنیم. بنابراین دوچار خانش به اصطلاح مفسر محور میشیم. مثلا مثالی که برای این چیزی که ذهنم بزنم همین بحث عنوان بحث وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه. وجه انضمامی مقابلش وجه انتزاعیه، یعنی انتزاع مقابل انضمام قرار گرفته. آیا واقعا این نسبت تغایر در حکمت صدرایی وجود داره؟ ما میدونیم که در حکمت صدرایی سه عالم خیلی بزرگ هست: عالم جسمانی، عالم چیز خیال و عالم عالم عقل. چرا گفتم عالم جسمانی؟ اینم باید دقت کنیم. به قول علامه نباید گفت عالم مادی، چون ماده امری مشترک است در عالم خیال و عالم جسم. چون در وقتی که ما صحبت از بدن مثالی میزنیم، از جسم مثالی دست معلوم میشه که بود و جسم دو ویژگی هستن که در هر دو عالم خیال و عالم جسمانی وجود دارن. حالا همین رو اگر رعایت نکنیم، یعنی این دقت ظریف علامه رو رعایت نکنیم و بیایم هی در صحبت هامون به جای عالم جسمانی از عالم مادی حرف بزنیم، یقینا احکام عالم خیال و احکام عالم جسمانی با هم قاطی میشه، یعنی عالم این دنیا و عالم خیال قاطی میشه. بنابراین این رو از این بابت میگم که ممکنه ما با الفاظ خودمون صحبت کنیم، اما باید مراقب باشیم که در وقتی که داریم مفاهیم صدرایی رو بر اساس زبان خودمون بیان میکنیم ملاحظات اینجوری رو داشته باشیم. حالا اگر اینجوری باشه، اون وقت سوال این است که کل بحث علوم انسان یا اصلا بحث انسان در کدوم یکی از این سه عالم قرار میگیره؟ در عالم جسمانی قرار میگیره، در عالم خیال، در عالم عقل، یقینا در عالم دوم است. بنابراین عالم خیال در واقع فضای نه تنها دانش ساز بلکه فضای انسان ساز است برای ما در این دنیا. حالا اگر این طور شد، وقتی که صحبت میکنیم از این که مثلا دولت مثال در حکمت متعالی چه جایگاهی دارد، یعنی میخواییم بگیم که اون آموزه های حقیقی و قواعد عمومی فلسفه صدرایی وقتی در عالم مثال قرار میگیرد چه چیزی هست؟ اینجوری بگم، مثلا انسان ها تفاوتشون با حیوانات از گاه صدر در یک چیز هست. صدرا میگه وقتی نطفه به وجود میاد رشد میکنه، اول چیزه جماد است، بعد نبات میشه، بعد حیوان میشه. اون چیزی که فارق بین حیوان و انسان است، یعنی اون مرحله‌ای که انسانیت انسان شکل میگیره و نطفه آدمی از قسمت حیوانی جدا میشه وارد قسمت خودآگاهی است. آگاهی تنها معیاری است که انسان رو از حیوان جدا میکنه. حالا این آگاهی وقتی که وارد به اصطلاح انسان به دنیا میاد، شروع میکنه به جمع کردن آگاهی از دنیا، از اطرافش، از پدرش، از مادرش. این آگاهی ها یواش یواش جزئی از وجود مادی و اون جسمانی انسان میشه، به طوری که هر چی یک فرد بزرگتر میشه، این وجودهای توسعه یافتهش بر اون وجود جسمانیش غلبه پیدا میکنه. اما موضوع اینجاست که این وجودهای توسعه یافته همگانی هند. چجوری همگانی هند؟ مثلا میگم که آیه یسرا اون خودکارش رو دستش هست، نگاه میکنیم، بعد میگیم که آقا همه چشماتون رو ببندید، همه ما با هم اون خودکار رو تصور کنیم. همه ما دقیقا اون خودکار رو تصور کردیم و وقتی تصور میکنیم، یعنی که صورت اون شکل اندن نفس حاضر شده، بنابر مبانی معرفت شناسی صدر. بنابراین اون صورت الان جزی از بدن من است، جزی از بدن آقای دکتر هم است و همه. اما جالب اینه که همه ما در اون وجود وسعت یافته اون مشترکیم. به همین شکل است که فرهنگ، عقاید، تربیت که به اصطلاح جسم‌های توسعه یافته بعدی ما هستند، علارغم اینکه ما به لحاظ جسمانی افراد متعددی هستیم، اون وجود توسعه یافتهمون یکیست. اگر اینطور نگاه کنیم به مفاهیم علوم انسانی و حقایق به اصطلاح علوم بشری، همین حقایق بشری میشند واحد. یعنی همه ما در دیدن اون خودکار وجود واحدی داریم، این وجودی که بعداً وارد و این وجودهای تک تک ما شده. اگه اینطوری تعریف کنیم، این تعریف تعاریف وجودی میشه از مفاهیم. اگر این شکلی تعریف کنیم، و دولت، جامعه، نمیدونم قانون مدنی، همه اینها وجودهای توسعه یافته هستند که علارغم این که افراد با هم متفاوتن، اون بخش توسعه یافته مون مشترک است و اینجوری است که اون شیرازه اتحاد جامعه شکل میگیره و اون اینجاست که اون انضمام به این معنا شکل میگیره، چون هم منظم شده به بدن ما بهپرزه و هم یک وجود سایه‌وار داره، یعنی ایرانی هستیم، مسلمان هستیم. این ایرانیت و اسلامیت یک وجود واحد میشه که وجودش هم بنابر مبانی صدرایی وجود زلیه، چون اگر تو مبانی علم شناسی صدرا بریم، صدرا برخلاف حکمت حکمای مشیا معتقده که علم یک حقیقت واقعی در عالم عقل و اون چیزهایی که بشر تو عالم به قول آقای دکتر تو عالم خیال یاد میگیره، اهم از علوم تجربی و علوم انسانی، همه اینها میشن سایه از اون علم. به همین دلیلم هست که رافع نیازهای ماست. اگر این علم بشری ارتباطی با اون علم حقیقی نداشت، نمیتوانست رافع نیازهای حقیقی ما باشد، چون هیچ وقت یک امر اعتباری نمیتواند اثری بر روی امر حقیقی بگذارد. همان این امر حقیقی است که اثر میذاره روی امر اعتباری. به این شکل اگر در نظر بگیریم، بحث های چیزها رو من میخوام بگم که اینجوری بحث رو باید بگیم، که وقتی که میگیم که بحث ما رو اینجوری از این زاویه میخوام بگم نگاه کنیم، نه یعنی از بالا به پایین نگاه کنیم بگیم که نمیدونم حقایق اینجوری هن، وحی میاد این کار میکنه، شریعت این کار میکنه، پس ما نه، ما از این بر نگاه کنیم، ما الان چه بخوایم چه نخوایم به قول سارت به این دنیا پرتاب شدیم. حالا که در این دنیا پرتاب شدیم، از این پایین نگاه کنیم چجوری میتوانیم دولت رو بسازیم، جامعه رو بسازیم، تجارب رو چجوری میتونیم ترجمه کنیم. حالا اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، اون موقع تجارب چیزه بر اساس به اصطلاح توسعه وجودی که انسان ها با اون زمیمه کردن به اصطلاح وجودهای توسعه‌ای که بر اساس تربیت و معاشرت با هم دیگه پیدا میکنن میتونه تفاوت کنه. اینجاست که اون شما که میگید که متعدد میشه، تعدد اینجوری میاد. نگاه کنید آدمی که به لحاظ وجودی آگاهی کم پیدا کرده، بنابر مثلا تقسیم بندی های مرسوم فیلسوفان کلاسیک، جامعه‌ای که درست میکنه جامعه ضروریه، چون آگاهیش فقط به اندازه رفع نیازهای ضروریشه، حتی حاضر نیست بیش از اندازه‌ای که میتونه بخوره به اصطلاح بره شکار کنه، بره نمیدونم چی کنه. بعد از یه مدتی یاد میگیره، یعنی آگاهیش بیشتر میشه، یاد میگیره که نره چیز جمع نکنه، بکاره، یعنی یه کار یاد بگیره، اینجوری که بشه جامعه بعدی شکل میگیره، از جامعه ضروری میاد بیرون، یواشاش یاد میگیره که خوبه که یکمی پول جمع کنه، پول جمع کردن خوبه، اینا جامعه دوم شکل میگیره، بعد همینطور تا میرسه به جامعه حریه. اگر باز این تکامل پیدا کنه به این رشدش، یاد میگیره که غیر از اینها مثلا یه حقایق به اصطلاح نیازهای برتری هم هست، یواشاش وارد مدینه فاضله میشه، وارد مدینه سنت میشه. اگر اینجاست که اون انسان کامل باشه، این جامعه انسانهای سالم تبدیل میشه به مدینه افاضل، بعد تبدیل میشه به مدینه بسا فاضله. حالا عرضم از این حرفا چیه؟ این که شما میگید که من وحدت میبینم، کثرت میبینم، من خواهم بگم این وحدت و کثرت بر اساس مبانی چیز نگاه به حکمت صدراست، بر اساس مبانی حکمت مشا. در حکمت صدرایی همه چی متفاضلند، یعنی وحدت دارند، آره مدینه فاضله یک روح برش حاکمه، اما کثیره، میتونه مدینه سنت باشه، میتونه مدینه افاضل باشه، میتونه مدینه فاضله باشه. فقط میخواستم این رو توضیح بدم که یعنی توجه بدم دوستان رو که تو بحث خاص اگر هم از اصطلاحات خودمون به کار میبریم، جوری نباشد که اون روح مکتب صدرایی به اصطلاح مخدوش بشه.
خیلی ممنون از آقای دکتر پزشکی. آقای دکتر یزدانی در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از افاضات اساتید محترم جناب آقای دکتر فتح اللهی عزیز، جناب آقای دکتر مهدی بیزادگان عزیز، جناب آقای دکتر یوسف ایراد عزیز، جناب آقای دکتر پزشکی عزیز، تشکر میکنم از زحمات آقای دکتر شریف لکزایی در برپایی این جلسه و کلن پیش برده کارهای حکمت سیاسی متعالیه، واقعا تشکر میکنم. فقط یه دوستان مطلب رو که دوستان توجه دارن یه تذکر مجدد. یک، عزیزان توجه دارن که در فلسفه اسلامی یک ترتیبی برای عوالم مطرح میشه و اصلاً تصریح جناب ملا صدرا هست که وحی از مقام احدیت نازل میشه، مثلا حالا به مرتبه عقول مجرده یا عقل مجرد، با اون بحثایی که هست و عزیزان همه توجه دارند و به خاطر شریف دارند، و از عالم عقل به عالم خیال، و از عالم خیال هم حالا به هر ترتیبی، مثلا پیامبر، وجود مبارک پیامبر وحی رو در همه عوالم دریافت می‌فرمایند، بعد اون چیزی رو که به ما تحویل می‌دهند پیامبر، همین فرض بفرمایید که آیات قرآن کریم هست که دقیقاً مطابق همون چیزی است که در عوالم دیگر و مقامات دیگر پیامبر دریافت فرمودند. خب نتیجه چی میشه؟ که این عالم خیال مسبوق به عالم عقل، یعنی همه اون احکام و آیاتی که خداوند به ما لطف فرمود و از طریق پیامبر به ما ارزانی فرمود، همه اینها یک جنبه عقلانی هم دارند، و اون جنبه عقلانی رو خوب است که ما خیلی توجه داشته باشیم، و اون عالم خیال در واقع همون نزول حقایق عقلی در عالم خیال است. البته به نوبه خودش اون حقایق عقلی هم نزول اراده الهی، مقام احدیت هر جور که بوده و هر معنایی که بوده است. این توجه به عالم عقل رو بنده خواستم یه تذکری بدم. این مطلب، مطلب بعدی، عزیزان خیلی خوب توجه دارن که فرمایش جناب صدرا که باطن شریعت نبوت، باطن نبوت ولایت، اون ولایت به معنای اون ولایت حقیقی و نسبت انسان کامل با حق تعالی هست، و ما البته امروزه با ولایت دیگری هم آشنا هستیم که ولایت فقیه هست. اون شخص عزیزی که نظریه پرداز ولایت فقیه در زمان ما بودن، امام راحل، تصریح فرمودن که ما این ولایت فقیه که داریم میگیم، این ولایت وضعی جعلی هست و با اون ولایت حقیقی تکوینی که یک مسائل دیگری هست متفاوت هست. اینم در ذهن مبارک عزیزان هست. و یه مطلب دیگری هم بازم به عنوان تذکر میخواستم عرض بکنم، این است که واقعا اون شریعت به معنای اون احکامی که پیامبر، امام معصوم بر ما عرضه می کنن، اون یک مسئله است، و این احکامی که ولی فقیه به عنوان احکام حکومتی، احکامی که ناشی از اون مقامی است که برای اداره جامعه و حفظ نظم جامعه لازم هست، مثلا وضع می کنن یا وضعش رو به دیگران واگذار می کنن، خب یه بحث دیگر است. البته می توان گفت که به جهت این که اون احکام حکومتی ناشی از مقام حکومت ولی فقیه هست، و همین حکومت ولی فقیه، حکومت اسلامی از احکام شرعی بلکه احکام اولیه هست، به این معنا احکام حکومتی هم میشه به شرع مقدس اون رو نسبت داد. همین سه تا موضوع فکر کنم کفایت میکنه. مجدداً از اساتید محترم حاضر در جلسه، دیگر عزیزانی که در فضای مجازی این بحث ها رو دنبال میکنن، تشکر میکنن.
خیلی ممنون از آقای دکتر یزدانی مقدم. در این بخش حالا ما تا آخر وقت که 20 دقیقه فرصت هست در خدمت جناب آقای دکتر فتح‌اللهی هستیم. نقد هایی که شد، افهاماتی که مطرح شد، بحث هایی که شد، خوبه که حالا توضیحات جناب عالی رو بشنویم، به خصوص بحث رابطه شریعت و سیاست. خب در مباحث مولا صدر یه بحث کاملا جدی هست که در شواهد حالا از طرفیشون مطرح شده، به خصوص اون تفاوت‌های چهارگانه‌ای که مطرح میشه. ولی تعبیر و تفسیرها طبیعتا تفاوت داره، و حالا حداقل هم مقاله هایی که تو این زمینه نوشته شده، هم تو این جلسه بحث هایی که به نظر مطرح شد، نشون میده که این تعابیر و تفسیرها و تحلیل ها میتونه متفاوت هم باشه، ولی طبیعتا باید از منظر خود حکمت متعالی این تعابیر و تفسیرها صورت بگیره. علی حال خیلی ممنون از همه دوستان که ارائه بحث فرمودن. پاسخ‌ها و تأملات و مباحث تکمیلی جناب آقای دکتر فتح‌اللهی رو در فرصت باقی مونده می‌شنویم.
خب متشکرم. استفاده کردیم. به هر حال خیلی از مباحث کمک کننده است که کار تکمیل بشه. اما از مجموع مباحث احساس میکنم دو سه نکته رو یه مقدار لازمه توضیح کن بدم، نه اینکه حالت پاسخ 100% داشته باشه، بلکه یه مقدار شاید نیاز بود توضیح بیشتری قبلا داده بشه. یکی این که من انحصار جنبه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه رو در تجربه جمهوری اسلامی نمیدونم، نمیخوام بگم منحصرم فقط در تجربه جمهوری اسلامی این تحقق عینی پیدا کرد، بلکه درک خود بنده این است که حتی در دوره صفویه هم که ایشون بودن به نوعی توجه به اون جامعه اون زمان داشتن، اما از جنبه‌هایی از اندیشه ایشون، اونی که خود من به نظرم میاد اینی که در همون بحثی که می‌فرمایان نبوت روح شریعت است و شریعت روح سیاست، اون بخش بعدی که من متعرض نشدم که نسبت شریعت با سیاست رو مطرح میکنه، اتفاقا در دوره صفوی یه جور جنبه انضمامی اون بحث رو میتونیم ببینیم، به این معنا که وقتی میفرماین وقتی سیاست به پایانش رسید شریعت شروع میشه، یه جور تصویری از جامعه صفوی است، یعنی وقتی یه قدرت سیاسی شکل میگیره که صفوی یه زحمت کشیدن یه قدرت سیاسی به وجود آوردن، تازه وظیفه اونها اینه که بیان شریعت رو بیارن پیاده کنن، یعنی شروع شریعت هست. اون بخش جنبه انضمامیش رو در دوره صفویه میتونیم ببینیم که تحقق پیدا کرده و هرچند در دوره‌های بعدی و در عمل به اون صورت نبوده که بگیم حتما همه صفویه 100% به شریعت عمل میکردن پیاده، ولی از لحاظ نظری به هر حال جا افتاده بود که وظیفه حکومت عمل به شریعت هست. تازه بعد که قدرت شکل گرفت، سیاست به پایانش رسید یعنی تثبیت شد، وظیفش شریعت هست. این تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی این بحث حداقل از لحاظ نظری کسی منکر نمی شد، حتی که در عمل که دولت ها فرق می کردن. اما اون جنبه‌ای که شریعت یه روحی داره که نبوت هست، بعضی فکر می کردن این فقط در صدر اسلام مونده و امکان پیاده کردنش در امروز نیست. اون چیزی که در تجربه انقلاب اسلامی هست و در ادبیات امام راحل، در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو عین حکومت پیامبر اسلام وقتی تلقی میکنن، میخوان بگن شریعت روح پیدا کرد در تجربه جمهوری اسلامی. و اون تعبیر که مقام معظم رهبری دارن، نظام اسلامی مصداق روشن اراده تشریعی خداوند است، یعنی شریعت اینجا تعین پیدا کرده، این در واقع برمیگرده به این جنبه. من اینی که به این بحث پرداختم منکر اون بخش نبودم و جنبه انضمامی اندیشه‌های ملا صدرا رو در بخش‌های دیگر به نوعی تجربه شد داشتیم، ولی به نظرم در با تشکیل نظام اسلامی یه افق‌های جدیدی از این جهت رو میتونیم شاهد باشیم. مطلب بعدی که اساتید خیلی هم معلوم بود توجه دارن و خودشون تحقیقات ارزشمندی رو دارن، جایگاه عالم خیال هست، که خب واقعا هم بحث با یه جلسه بود دوتا جمله که نمیشه حق مطلب رو ادا کرد. فقط یه توجه مجدد من میدم که در متنم عبارتش رو آوردم، به هر حال ملا صدرا شریعت رو از عالم خیال میدونه، یعنی تصریح داره عوالم رو که ذکر میکنه، عالم نفسانی که منظورش عالم خیال هست، مسما به لوح محفوظ و ام الکتاب، میگه یونشأ منه یتنزل الشرایع و من هذه الالواح یتنزل الشرایع و الصحف و الکتب علی الرسل علیهم السلام. یعنی اصلا تنزل شرایع رو از اون عالم خیال معنا میکنه، به اون عالمی که ورای اون هست که ذکر کرده. وقتی سه تا عالم رو ذکر میکنه از عالم دوم وارد میشه اونجا، حتی نسخ احکام هم میگه از اونجا ناشی میشه و نسخ احکام به حالا تعریف میکنه نسخ احکام منظور چیست. لذا در همون مشهد خامس شاهد اول اشراق سابه این بحث مطرح شده، یعنی سه تا عالم رو ذکر میکنه، تنزل شرایط، اصلا شریعت رو، جنس شریعت رو متعلقه به این عالم میدونه، نه به عالم جسمانی و نه به عالم عقلانی جبروتی، بلکه به این عالم وسط میدونه. و نبی هم به واسطه قوت خیالش میتونه این رو بگیره و بیاره. این هم به نظرم یه صراحتی داره در ملا صدرا، میشه حالا بحث زیاد راجع به اون داشته باشیم. اما نکاتی که جناب آقای دکتر مهدوی زادگان فرمودن که من قبول دارم این ربط و نسبت این بحث رو با تجربه های جمهوری اسلامی شاید تن متن من به اشاره برگزار شده، منتها نیاز داره یه مقدار بازتر بشه. به هر حال نشون دادنش یه مقدار بیشتر نیاز به شاهد مثال و استدلال های شاید بیشتری داره، ولی در اینجا مجال نبود و مجبور بودیم یه مقدار با اختصار و اشاره برگزار کنیم. این که به هر حال این که میتونیم ما شریعت رو صرفا ماهیت خیالی بهش قائل نشیم، ولی اما در این حال اصل بر اینه که یالا اقل ما در این بحث میخواستیم نسبت شریعت و خیالت، خیال عالم خیال رو واضح کنیم و از این موضع وارد بحث بشیم. ممکنه در تعابیری شریعت رو وسیع‌تر معناش رو در نظر بگیریم و متعلق به عالم عقل بتونیم بگیم حقایق عقلی ثابت از اونجا میاد، اما حداقل در این بحث من خواستم یا حقایق نبوت که معقولات هستن و ثابت هستن، من نمیخوام با این بحث معارضه‌ای داشته باشم، ولی میخوام بگم شریعت به این معنایی که میفهمیم احکام زندگی است و انبیا اون رو میارن برای مدیریت جامعه، این بحث ماهیت خیالی داره و متنوع میشه، ظاهر و باطن داره و تنوعش دلایلش دقیقا مثل همون ظاهر باطن یک انسان هست و تنوعش دلیلش اون تنوعی است که در باطنش رخ میده. و رشد تاریخی رو هم من اشاره کردم که یکی از دلیل تنوعات هست و اینکه ماهیتش ماهیت متعلق به عالم خیال یا عالم نفسانی هست، به نظرم میشه صراحتش رو در ملا صدرا پیدا کرد. و اینکه جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی رو منحصر در حد ولایت فقه نبینیم و فقه این ظرفیت رو نداره، بستگی داره که حالا از فقه چه تعریفی میکنیم. اما همین تعریف احکام رو هم از فقه داشته باشیم که احکام شرعیه که برای اداره جامعه و قوانین شرعی رو مد نظر قرار بدیم، این برای بحث ما کفایت میکنه که ما بگیم درست حکومت از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد، جنبه های تربیتی اخلاقی، جنبه های معرفتی رو مد نظر قرار داد، ولی به هر حال میشه با یه نگاهی حکومت رو محدود در قانون کرد، یعنی تعین رسمی حکومت رو در قانون، دستور، فرمان دید. و این خب همین فقهه، فقه یعنی دستوراتی که میخواد عمل بشه، برای عمل کردن میاد و این دستورات ثابت نیست. اون مقدمه‌ای که اول عرایزم عرض کردم این نیست که دستورات ثابت هست، یه نفر فقط میاد این دستورات رو اعمال کنه و اجرا کنه، و این گونه نیست که یه نفر میاد فقط هر چی او خواست و گفت دستورات همونه، چیز ثابتی وجود نداره از قبل، بلکه وقتی این رو به عنوان یه موجود زنده مثل انسان میبینیم، اینجا ارتباط منطقی بین ولی فقیه و خود فقه پیدا میشه، هر دو به عنوان امر زنده میشه دید، و اینجا ولایت مطلقه معنا پیدا میکنه. ولایت مطلقه
می طلبند رو میارن، این بار به طرف لبیک میگن به امام. لذا شریعت و فقه در این حد در گذشته ها این ضرورت بوده، اما انقلابی رخ نمیده. زمانی انقلاب داره رخ میده که مردم به یک بی‌هویتی، بحران معنویت و چند تا نقطه، اینها رو پشت چرا چه دلیلی داره ما به فقه بگیم؟ این پشتوانه حکمی و
عرفانی
صدرا و امامه که داره اینا رو چیز میکنه.
به هر حال ولی میخوام عرض کنم که میتونیم همون انقلابی که به هر حال با یه پشتوانه عرفانی حکمی و در واقع هویت یابی داره شکل میگیره، ما یه تعریف فقهی به معنای احکام هم ازش داشته باشیم. یعنی یه پدیده چند جور میشه تعلیل بشه و تعریف بشه. ما میگیم وقتی در جامعه انقلاب میشه، یعنی اونجا فقه اجرا شده، یعنی اجرای فقه وقتی است که تو اون جامعه انقلاب میشه. وقتی کشور درست میشه، درست شدن کشور اجرای فقه هست، یعنی فقه ولی فقه تو کتاب هست، تاخچه هست، ولی فقه اگر بخواد تعین عینی پیدا کنه باید کشور وجود داره. وجود کشور دلیل این است که یه فقهی وجود داره، فقه تعین پیدا کرده. انقلاب شدن ما این کارم میتونیم، این به معنای نفی اون نیست که ماهیت انقلاب ماهیت هویتی داره، ماهیت اخلاقی داره، تجربه های تاریخی داره، من اصلا نفی نمی کنم، اما میتونیم با این عینک هم حتی همون انقلاب رو ببینیم. لذا تجربه جنگ تحمیلی رو یه تجربه‌ای می‌بینیم که مظهر اراده، تحقق اراده تشریعی خداونده، در صورتی که جنگ تحمیلی توش معنویت هست، عرفان هست، مقامات واقعا عرفانی بالا و خیلی از چیزهای دیگر اجتماعی سیاسی. اما پدیده جنگ تحمیلی در واقع مجموعهش رو از دور نگاه کنیم، میگیم اراده تشریعی خداوند اینجا مصداق پیدا کرد، خودشون نشون داد، جنبه تکوین پیدا کرد، یعنی لباس تکوین میپوشه اراده تشریعی. تشریع به معنای قانون گذاشتنه، میتونه تو کاغذ باشه و کسی هم لاشو باز نکنه، اما این وقتی بخواد لباس تکوین بپوشه یه جا باید دیده بشه. کشور درست شدن، کشور درست شدن، نظام سیاسی، حاکمیت قانون اساسی، پدیده‌ای مثل جنگ تحمیلی و این حرکت جمعی برای زندگی بهتر و پیشرفتی که در اکثر جوامع هست و در جامعه ایران ما اینو به وضوح می‌بینیم که یه حس عمومی شده و همه باش احساس هویت می‌کنن، عزم برای پیشرفت، این در واقع تعین و وچه انزمامی شریعت هست. این هم میشه دید، من منکر ابعاد دیگر نیستم، ولی به نظرم با اون تعریفی که از شریعت میکنیم به عنوان مثل شخص انسانی، این تجربه ها رو هم میتونیم ببینیم، هرچند که تذکرات جناب عالی به ویژه اونی که در نظر من شایان یه وضعیت دیگری داشته فلسفه نبوت، بنده قبول دارم و بایدم تصریح بشه که به هر حال تو حکمت متعالیه میشه. هرچند که خود دعب خود ملا صدراست که معمولا توجیه میکنه حتی فلسفه های گذشته هم و میخواد بگه اونها هم همین مد نظر داشتن این بحث رو، ولی ما که یه مقدار از بیرون نگاه میکنیم بهتر است که این تفکیک ها رو داشته باشیم، که البته تو اون لفظ شریکن، همه فلاسفه به نوعی تأکید کردن که نبوت متعلق به عالم خیال هست، یعنی نبی با قوه خیال خودش وحی رو دریافت میکنه. اما به هر حال قطعا تو فلسفه های مختلف تفاوت های جداگانه ای رو هم داشتن. من تذکرات اساتید عزیز دیگر جناب آقای دکتر پزشکی، جناب آقای دکتر یزدانی رو هم شنیدم و در واقع اینا کمک کننده است به اصلاح و تقویت بحث، که به هر حال وقتی در منظر قرار میگیره و مورد ملاحظه اساتید، نکاتی که عرضه میشه در واقع کمک کننده و تکمیل کننده بحث خواهد بود. تشکر میکنم از جناب.
بله، میخواید روشن بفرمایید میکروفون. آقای دکتر مهدوی زادگان نکات تکمیلی ظاهرا دارن، در خدمتشون هستیم.
من این فرمایش های دکتر یوسف فراد رو مغتنم میشمارم. به عنوان طرح مسئله خوب اشاره کردن، اینکه درست میفهمم ما وقتی این فقه رو میبینیم، با این فقه ما نمیتونیم مثلا نسبتی برقرار بکنیم بین حکمت متعالی انقلاب اسلامی با این فقه موجود. این برای همین درست اشاره کردن که در چرا مثلا زمان ناینی و شیخ فضل‌الله این انقلاب نشد. دقیقا همینه. ببینید من میخوام نکتم تو اینجاست که نوآوری امام در فقه این مسئله شما رو پاسخ میده. اینو باید توجه بکنید. بله، این فقه رایج، در این فقه رایج ولایت تقریبا میشه گفت یا حضور نداره یا شکل حق تدعقلیه. یعنی شما ولایت رو، معصوم علیه السلام رو در فقه در چه حد میبینید؟ در حدی که منبع مثلا استنباط احکامه. ما میخواییم احکام وضو و خمس و صلات اینا رو بدونیم چیه؟ این شریعت اسلامی. میریم سراغ مثلا قال صادق قال واقع رو در همین حده. یعنی ما نگاه فقهای ما، نگاه رایج فقهای ما، یه نگاه حداقلی به معصومه که بله اینا منبع شریعت اینا، سخنان اینا هست علاوه بر قرآن کریم اینا هست، پس ما باید به اینا مراجعه بکنیم اینا چی گفتن، بعد استنباط واش بکنیم، تموم شد. فقهی که معصوم هست و رایج هست ولایت در همین اندازه هست. توی این فقه دقیقا همینی که شما میفرمایید درسته. نه با این فقه نمیشه انقلاب کرد، نمیشه اون شکل انضمامی حکمت متعالی و سیاسی رو مثلا برقرار کرد. خب برای همینم هست که فقهای اون زمان با ملا صدر رو نتونستن رابطه برقرار بکنن. او داشت در طور از شریعت که باطنش ولایت هستش صحبت میکرد و اونام از شریعتی صحبت میکردن، فقهی صحبت میکردن که باطنش مثلا شکل حداقلی ولایت قرار داره. لذا و از اون طرف هم خب شاید حالا احتمال میدم مثلا چون مرحوم ملا صدر اون به هر حال شاید بشه گفت مثلا فقیه نبود یا برای این جنبه رو چیز این التفات ها رو نداشت، نمیتونستن اینا با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. حالا امام رحمت الله علیه چیکار کرد؟ امام رحمت الله علیه نوآوریش همینجا بود که اون ولایت رو که باطن شریعته اینو آورد توی فقه. یعنی به نوعی با ولایت وارد فقه شد. این دقیقا برعکس برخی این بزرگان دید که گفتن که نوآوری امام این بود که امامت رو از فقه برد بیرون، برد تو کلام. دقیقا برعکسه. چون امامت که تو کلام وجود داره، هستش. امام در واقع اون امامت رو که در کلام بود اونو ورش داشت آورد تو فقه، نه اینکه امامت رو از فقه برد توی کلام. چون امامت اساسا گفتم طبق اون فقه رایج، امامت به شکل کاملا حد اقلی تو فقه وجود داشته. یه چیشو میبرده تکیونش رو کنم بعد بفهم. خلاصه حرفم اینه که امام با این نوآوری به تعبیر های دکتر فقه رو در روح بهش داد، یعنی اون ولایت آورد توی فقه، اون زندش کرد، پویاش کرد. این پویایی خب طبیعی است که توش انقلاب میشه، حکومت تشکیل میده، نهضت میشه. لذا میخوام عرض کنم فقهی که امام اومد مطرح کرد، اون فقه چرا ازش انقلاب در میاد؟ ولی اون فقهی که شما میفرمایید مثلا فقه ناینی یا شیخ فضلی، نه اونا این در نمیاد. این تفاوت رو باید به نظر باید داشته توجه بشه.
این فقه رو نوآورانه بیان جای عرفان بذاریم، جای حکمت بذاریم، جای چه دلیل چه نیازی است؟ من عرضم این است که من میخوام تکمیل کنم فرموش اصلی رو با نگاه صدرایی. به نظر من همون کاری که صدرا کرد، اومد مکاتب چند، این رشته های چنگانه رأی افتای چنگانه رو ممزوج کرد و یک پیکری جدیدی آفرید. ما تا به حال اینو نداشتیم. امام ظرفیت و قابلیت رو پیدا کرد، وجود داشت که توانست بیاد فقه رو در جای خودش، فلسفه رو در جای خودش، عرفان همه رو، نیاز زندگی بشری است. صرفا نیاز زندگی انسان به تنظیم این معاملات نیست، پاسخگوی به اون نیازهای معنوی هم هست و اینها مکمل کرد. تونست بسته بسیار تکمیل، یعنی نگاه مکملی که امام داشت، این باعث شد که عقیده بنده این فقه که امام داره تفسیر کنه پاسخگو باشه. چرا؟ چون پشتوانه عرفان داره، انسان شناسی داره، هستی شناسی داره، همه هم با هم مکمل. من
فقه امام با فقه ناینی فرق داره.
بله.
خیلی ممنون از همه اساتید. فکر میکنم بحث تازه داشت در میگرفت بین خود ناقدان بزرگوار که بحث رو در واقع یعنی در جهت تکمیل در واقع مباحث. آقای دکتر یوسفی آدم میگن ملا صدرا به من اینجوری شرف کن. نمیدونم منظورشون چیه، ولی خیلی ممنون آقای دکتر یوسفی. به هر حال میخوان از حکمت مشروع هم دفاع بشه، خیلی خوبه ما هم در این بحث حکمت سیاسی متعالیه این فضا رو فراهم کردیم که آقای دکتر از حکمت مشروع و ملا صدرا دوتاشون دفاع بکنن. بسیار خوب، خیلی ممنون از همه دوستان و بزرگواران، به خصوص جناب آقای دکتر فتح‌اللهی، آقای دکتر مهدوی زادگان و آقای دکتر یوسف ایراد که دعوت ما رو پذیرفتن و بحث رای فرمودن. این دومین جلسه بود، دومین نشست بود از مباحث حکمت سیاسی متعالیه. انشالله هفته آینده در روز چهارشنبه هم سومین نشست رو ما خواهیم داشت با حضور اساتید و همینجا از همه بزرگواران دعوت میکنم در به صورت حضوری و مجازی تشریف داشته باشن، تشریف بیارن به اون جلسه و انشالله از بهرمند بشیم از فرماشاتشون. جلسه امروز رو هم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنم. الله اکبر.